دو فروند از قدیمی ترین قایق های مسافربری خط آبی آمریکا که بیوقفه کار کردند در اینجا در رود کانتیکت هستند. راه آبی راک هیل گلاستونبری در جاده 106 کانتیکت، مسیری که از سال 1655 فعال بوده. از راندن قایق با تیرهای چوبی تا استفاده از پارو و عبور گاری اسب کش، موتور بخار و دیزل در قرن کنونی. با اینکه پل‌ها حمل و نقل را سریع‌تر و حجم آن را فشرده‌تر می‌کند، ولی ساخت و نگهداری پل گران است و در اینجا حجم رفت آمد هزینه ساخت آن را توجیه نمی‌کند. بنابراین این پل‌ها هنوز برای تجارت محلی اهمیت دارد. چند کیلومتر پایین‌تر در رودخانه قایق مسافری چستر هدلاین را می‌بینیم. دومین قایق مسافری که در آمریکا ساخته شده و اندکی بزرگتر از اولی. در سرشیبی مشرف به رودخانه گنجینه‌ای قرار دارد که خاص کانتیکت است، قلعه جیلت. ویلیام جیلت بازیگری بود که برای نخستین بار در جهان به شرلوک هولمز شخصیت سر آرتور کونان دویل تجسم بخشید. قلعه یا خانه دوران بازنشستگی او اکنون یک پارک و موزه ایالتی است. جیلت خانه را با منبتکاری های تو در تو و پیچیده تزیین کرد. هر در یا پنجره این خانه منحصر به فرد است. همه درها و پنجره ها دارای کلون های چوبی و استادانه و در این حال کارآمدند. عشق او به راه آهن در طراحی هایش مشهود است. کلید های برق هم از کلید های راه آهن الگو گرفتند. عمارت در زمینی خوش منظره به وسعت حدود 50 هکتار قرار دارد و دارای باغ های گلکاری زیباست با منظره مشرف به رود کانتیکت که شکوه آن چون خود قلعه بی‌نظیر است. در شهر ساحلی و تاریخی نیو هیون دانشگاه ییل قرار دارد که یکی از آبرومندترین دانشگاه‌های آمریکاست و در سال 1716 بنا شده است. دوره‌های گوناگون لیسانس، دوره‌های فوق لیسانس در علوم و هنرها، 10 دانشکده تخصصی به علاوه صفی طولانی از مؤسسات تحقیقاتی، کتابخانه و موزه شاهدی است بر اعتبار این مؤسسه در میان دانشگاه‌های آیوی لیگ. با این همه خیلی از ییلی ها اختراع فریزبی را به دانشجویان ییل نسبت میدن که ظرف های حلبی شیرینی پای دستپخت نانوایی محلی به همین نام را به سوی یکدیگر پرتاب میکردند. در دنبری فروشگاه آهنالات میکر از سال 1883 تا کنون سرگرم کار است. این فروشگاه که پیشتر در اوایل سالهای 1800 در شهر بریچپورت تأسیس شده بود، سپس به شهر پر رونق معدن و خط آهن یعنی دنبری منتقل شد و از آن پس مؤسسه خانوادگی بوده است.
خود ساختمون در سال 1889 تموم شد، اما کار از سال 1883 شروع شده بود. جد پدرم کارش رو از یک انبار کشتی در حیاط شروع کرد و این بنا رو ساخت. ظاهراً یه ساختمان 4 طبقه بود. یه عکسای ازش داریم. 4 سال بعد از تکمیل بنا خونه آتیش گرفت و به کلی آب رفت. دوباره ساختنش و چیزی که از بیرون میبینید تا حدی بی‌تناسبه. از نظر معماری عجیبه، ولی اسکلت بنا محکم مونده. سالها پیش در سال 1976 یه اتفاق ترسناکی برام افتاد. داشتم کف چوبی کهنه زیرزمین رو میکندم تا به جاش کف بتونی کار بذارم، که وسط گلولای یه دفعه یه چیزی پیدا کردم و شروع کردم به کندن و خوردم به یه تیکه گرانیت. کمی بیشتر خراشیدم و چند تا عدد دیدم که نوشته بود 1889 و زیرش هم تونستم اسم میکر رو بخونم. هنوزم موهای تنم سیخ میشه چون فکر میکردم که سنگ قبر پیدا کردم. اما چند سال بعد که میخواستیم در سال 1983 صدومین سالگرده افتتاحمون رو جشن میگیریم، من داشتم عکسای قدیمی رو مرور میکردم که دیدم توی عکس اون ساختمون 4 طبقه این سنگ نوک طبقه 4 نصب شده و بالاخره برام روشن شد که این سنگ از کجا اومده، چون ظاهرا در آتش سوزی تمام جلوی عمارت پایین اومده و ریخته توی زیرزمین عقبی.
از راز دوام فروشگاهتون برام بگید.
بخش خوب قضیه اینه که محیط دوستانه‌ای برای مردم درست می‌کنیم. موسیقی که پخش می‌کنین، فضایی که ایجاد می‌کنین، اینا باعث میشه که محیط دوستانه‌ای برای مردم درست کنیم. و واقعا این محیط متنوعیه. با اون گرامافون ویکتورلای قدیمی، راستش باید کوکش کنم چون وقتی جوان بودم باهاش یاد گرفتم فریزبی بازی کنم. خدا میدونه چند تا صفحه اون دوره رو تو بازی فریزبی شکوندم. از وقتی بچه بودم تو انباری گاراژ خونه پدر مادرم بود. با این صدا کم و زیاد میشه. درشو که باز کنین پشتش برچسب شرکت حمل و نقلشو میبینین. فکر کنم سپتامبر 1918 باشه. هنوز کارش بی نقصه. وقتی این بچه جوونا با سیدیاشون میان، ما این ویکتورلا رو راه میندازیم. میگن وای این تکنولوژی جدیده و خلاصه قاطی میکنن.
بالا یک رانندگی کوتاه از هارتفورد تا پارک ایالتی دایناسور.
این یکی از بزرگترین مسیرهای دایناسورها در شمال آمریکا است. در اینجا جای پاهای 200 میلیون ساله دایناسورها رو می‌بینید. این مسیر کاملا تصادفی 39 سال پیش در سال 1966 کشف شد. اینجا قرار بود یک بنای ایالتی ساخته بشه و راننده بولدوزر اد مک‌کارتی ضربه‌ای به یک تخت سنگ میزنه و بلندش میکنه و زیرش 6 جای پای سنگشتی میبینه. بنابراین کارش رو ول میکنه و رئیسش رو خبر میکنه. اونم به مسئولین موزه LBP و چند تا از دانشکده ها و دانشگاه های محلی خبر میدن و اونا هم میان و میبینن که واقعا کشف خاصیه، چون با اینکه قبلا هم اینجا جای پای دایناسور پیدا کرده بودیم ولی هیچ وقت اینقدر زیاد و اینقدر سالم نبوده. بنابراین فوراً کارو متوقف کردن. پلیس ایالتی اومد که از محل مراقبت کنه. 2 سال در اینجا حفاری کردن و تقریباً 2000 جای پا پیدا کردن. یکی از چیزهایی که اینجا رو خیلی خاص کرده اینه که هیچ چیز جابجا نشده. جای پاها رو درست همونجا که پیدا شده بودن نگه داشتیم و ساختمان رو روی اونا ساختیم. بنابراین اون چه الان میبینین درست همون جاییه که دایناسورها در 200 میلیون سال پیش راه میرفتن و به نظر ما اون وقتا همه منطقه کانتیکت، یعنی دره کانتیکت، با دریاچه کم عمق پوشونده شده بوده و جای این تخت سنگ‌های ماسه‌ای خاکستری که امروز می‌بینین یک زمین صاف گلی بوده، یعنی ساحل یک دریاچه کم عمق. دایناسورها که به شکلی بودن که در اونجا می‌بینین به ساحل این دریاچه می‌اومدن. شاید می‌اومدن که غذا بخورن یا دور هم باشن یا آب بخورن، شاید هم داشتن به جای دیگه‌ای مهاجرت می‌کردن. همه جای پایی که اینجا روشون نور انداختیم تنها به یک نوع دایناسور تعلق داره، به دد پایان غولپیکر یا دایناسور گوشخوار. این نظر ما بر اساس شکل پای اوناست. میبینین که پاهاشون 3 انگشت داره و این ویژگی دایناسور ددپا یا تروپاده. در خیلی از این جای پاها میتونین چنگال رو هم ببینین. بنابراین ما مسیر راه رفتن تک تک دایناسورها رو مشخص کردیم و میتونین ببینین که اونا موقع قدم برداشتن پاهاشون رو درست جلوی پای قبلی میذاشتن. دایناسورها طوری راه میرن که پاهاشون درست زیر بدنشون قرار میگیره. اطلاعات ما از شکل و اندازه دایناسورها بیش از این که از بررسی استخوان‌ها و دندان‌های اونا باشه، از حالت ایستادن و حرکاتشون به دست میاد. از دندون و استخون شکل و اندازه حیوان رو میفهمیم و اینکه گوشخوار یا گیاهخواره. ولی وقتی بخوایم چیزایی مثل حالت ایستادنشون رو بدونیم یا اینکه واقعا کجا زندگی میکردن، ممکنه استخوان و دندونهاشون رو صدها کیلومتر دورتر از جایی که واقعا زندگی میکردن پیدا کنیم. اما از جای پا میفهمیم که اونا واقعا اینجا بودن و اگه الان اینجا بودن داشتن تو چشمون نگاه میکردن. ما در واقع توی این زمین 2 تا مسیر داریم. مسیری که زیر این گنبد برای بازدید عموم و 500 جای پا داره و مسیر دیگه‌ای که بیرونه و اینجا میتونین توی این مجموعه عکسی که همون موقع گرفته شده ببینین. این مسیر رو دوباره زیر خاک دفن کردیم. مجبور بودیم دفن کنیم چون اگه در مقابل هوا قرار میگرفت با عوامل فرسایشگر جوی از بین میرفت. یعنی علت اینکه فسیل‌ها این همه سال دوام میارن اینه که پوشیده هستن و در برابر هوا قرار ندارن. بنابراین جای پاها هنوز همینجا و همه 2000 تا جای پا درست همون جایی هستن که دایناسورها پا گذاشتن، ولی با لایه به لایه پلاستیک، شن، خاک دستی و چمن پوشونده شدن به امید که روزی بتونیم دوباره بیرون بیاریمشون.
محبوب ترین نویسنده آمریکا ساکن هارتفورد بوده.
بعضیا به این خونه میگن قایق بخاری گوتیک. چیزی که من شنیدم خونه ویکتوریایی یا گوتیک ویکتوریاییه. هزار جور اسم براش هست، ولی مهم اینه که واقعا خونه بی نظیریه. 19 تا اتاق و بیش از 1000 متر مربع زمین داره و معمولا مردم بهش از این زاویه نگاه میکنن. به اون بالکن طبقه بالا نگاه کنین، بهش میگن عرشه تگزاس. عرشه تگزاس بخشی از قایق‌های بخاریه، معمولا هم همون جاییه که موتور بخار هست. مردم میگن سم کلمنس که ناخدای کشتی‌های رودپیما بوده باید این خانه رو طراحی کرده باشه و احتمالا هم همینطور بوده، ولی بیشتر احتمال داره که زنش این کار رو کرده باشه، چون در اصل این خونه با پول زنش خریداری شده. سام کلمنس اولین بار در سال 1869 به هارتفورد اومد و عاشق این شهر شد. میگفت از بین همه جاهای زیبایی که در آمریکا دیده، اینجا از همه بهتر بوده. بنابراین در سال 1873 اونها این ملک رو خریدن و ساختن خونه رو شروع کردن و در سال 1874 اسباب کشی کردن و 17 سالی که در این خانه زندگی کردن شادترین و پربارترین سالهای زندگیشون بود. این آدم از کلام نوشته لذت میبره. هیچ چیز بهتر از این نیست که بگین کلید خونه مارک توین تو دست منه. خیلی عالیه. خب بریم تو. شما سم کلمنس رو با کت و شلوار سفید و ریش و سیبیل پرپشت سفید تصور میکنید، ولی اون زمان مارک توین بیشتر این شکلی بوده. این نقاشی در 1890 کشیده شده. اون زمان بیشتر این شکلی بوده. موی قرمز مایل به قهوه‌ای، سبیل پرپشت قرمز قهوه‌ای و کت و شلوار سفید که البته فقط مال تابستون بوده. دکوراسیون خونه مارک توین مال سالهای 1880ه. اون زمان سم و لیبی کلمنس توی این خونه خیلی خوشبخت بودن، بهترین وضع مالی رو داشتن. دختراشون داشتن توی این خونه بزرگ می‌شدن و زمان خیلی خاصی براشون بوده. هر قطعه‌ای در این خونه یا اصل و متعلق به این خانواده است یا متعلق به اون زمانه، یعنی وسایلی که متعلق به خانواده نیست مال همون زمانه، ولی قطعه‌های بی‌نظیر اینجاست که مال خود خانواده است، مثل این آینه بی‌نظیر که در اصل هدیه عروسی از طرف واردین لیبی به سم و لیبی بوده و اون مجسمه نیمتنه هم مجسمه نیمتنه لیبی کلمنسه. اینجا در واقع قسمت ویژه خونه است. این اتاق بیلیارده. شخصیت های خوبی مثل تام سایر و هکل برفین اینجا خلق شدن. روی میز اون گوشه کتاب هاشو می نوشته. میز بیلیارد هم تقریبا همون شکلیه که اون موقع بوده. کاغذاش همه جا پخش و پلا بودن. نویسنده خیلی شلخته‌ای بوده. در سالهای 1870 تا 1880 اینجا بیشتر اتاق آقایون بوده. امروز حتما یک تلویزیون گونده توش بوده. زمستون ها اسکاچ گرم دوست داشت. ما حدس میزنیم، یعنی میدونیم که آبجوی بس ایل و چند جور مشروب دیگر رو دوست داشته. به خودش میرسیده. جای زیبایی بوده. توی مزرعه مشرف به رودخونه کوچک پارک در یک روز گرم و قشنگ آخر تابستان مثل امروز، احتمالاً به صدای بچه‌هاش که اون پایین توی چمن بازی می‌کردن گوش می‌داده و حواسش پرت می‌شده. سم و لیبی کلمنس 17 سال در این خونه زندگی کردن. سالهایی که همیشه از اون به عنوان بهترین سالهای زندگیش یاد میکرد. سه دخترشون رو اینجا بزرگ کردن و او توانست به عنوان نویسنده‌ای عالی کار کنه. خوشبخت‌ترین دوران زندگیشون بود و البته بدبختانه به دنبالش غم‌ها هم اومدن. اول دختر بزرگش فوت کرد، بعد زنش و بعد هم کوچکترین دخترش مردن و او اینجا رو ترک کرد و رفت تا آخر سر برگشت به کانتیکت. توی این خونه بود که سم کلمنس شد مارک توین و مارک توین شد نویسنده محبوبی که ما امروز میشناسیم. مردی که تام سایر و هکل برفین رو آفرید و داستان ینکی کانتیکت در بارگاه آرتور شاه رو نوشت. و احتمالاً در این اتاق یا شاید در اتاق بیلیارد طبقه بالا بود که به رود پارک خیره شده و کتاب زندگی بر رود میسیسیپی رو نوشت و تمام تکه های زندگیش رو بزرگ شدن در هانیبال میزوری و بزرگ شدنش روی رود میسیسیپی و جایگاهش به عنوان مرد خانواده، پدر و نویسنده رو گرد هم آورده و به شکل آثار بی‌نظیری در آورد که حتی تا همین امروز هم ادامه دارن.
آتنیوم وادزورث قدیمی ترین موزه هنر عمومی در آمریکا است که در سال 1842 توسط دانیال وادزورث تأسیس شد. تأسیس موزه ثمره فکر خود اون بود که در 14 ژوئیه سال 1844 به روی عموم باز شد و در زمان افتتاح هنر معاصر آمریکا را عرضه می کرد. البته در گذر زمان مجموعه های موزه رشد زیادی کردند. هنر معاصر در اون زمان مکتب رود هادسن بود و دانیال وادزورث، بنیانگذار موزه، یکی از مهمترین حامیان تامس کول و فردریک چرچ بود که به نظر من در میان هنرمندان مکتب رود هادسن از همه جذاب‌ترند. شروعش از اونجا بود و از اون به بعد آثار هنرمندان اروپایی و بیشتر آمریکایی رو جمع‌آوری می‌کنیم و در طی سال‌ها حامیان مالی خیلی خیلی مهمی هم داشتیم. بنابراین با اینکه کار ما جنبه دایره‌المعارفی نداره، ولی مخزن بسیار مهمی برای هنر آمریکایی و اروپاییه. این پورتری کار جان ترامبوله که از جرمیا وادزورث و پسر کوچکش دانیال در لندن کشیده. خیلی دلنشینه و دانیال وادزورث رو همونطور که در تصویرهای مختلف در سنین مختلف میبینین میتونین به خوبی تشخیص بدین. اینجا تصویری از اون به عنوان یک دانشگاهی کلاسیکه که به نظر من بیشتر به سبک رومی شبیه. اینم پورتری از او در جوانیه که خیلی بایرونوار و شاعرانه است. In front of us is a portrait of an ancient tree. اینجا مقابلمون پورتری از یک درخت باستانی. شوخی نمی‌کنم. این بلوط چارتره که زمانی همه اهالی کانتیکت داستانش رو می‌دونستن و فکر می‌کنم فراموش شده. اما اونچه مردم در تمام کشور می‌دونن اینه که این بلوط نماد کانتیکت که روی سکه‌های 25 سنتیمون ضرب شده. بلوط چارتر درخت محترمی بوده و قاب این نقاشی هم از چوب همون بلوطی که بعد از سقوطش بر اثر طوفان ساخته شده و اون صندلی پشت سرتونم از همون بلوطه.
در بریستول در غرب هارتفورد بزرگترین مرکز آنتن تلویزیون و اداره مرکزی محبوبترین و قدرتمندترین شبکه ورزشی قرار دارد.
ما در مرکز ورزشی جدید و دیجیتالی شبکه ESPN در بریستول کانتیکت هستیم. این پروژه ایه که سالها از ما وقت گرفت تا بتونیم راه اندازیش کنیم. این بزرگترین و پیشرفته ترین مرکز تلویزیون HD دنیاست. پیشرفته ترین، تازه ترین و جدیدترین آلات و ادوات فنی کره زمین در بنایی به وسعت 11,000 متر مربع. در آخر هفته گذشته در این ساختمان نزدیک به 200 ساعت برنامه را توی 68 سرور دیجیتال کوانتل ریختیم. شبیه‌ترین مرکز به اینجا در تمام دنیا فقط 13 تا سرور داره. این ساختمان بسیار بزرگ مال ESPN. در کل اگه یه مسابقه بسکتبال یا فوتبال 2.5 ساعت محتوا داشته باشه، فقط 2 یا 3-4 دقیقش ممکنه پخش بشه. بنابراین ما همه چی رو ثبت می‌کنیم تا بهترین نماها رو برای اینکه آمریکا ببینه انتخاب کنیم. در این ساختمون تعداد زیادی اتاق کنترل و استودیو هست و ما برای سیمکشی این امارت بیش از 2 میلیون متر کابل به کار بردیم. تاریخ ESPN میگه این محل بر محور کارمندای جوانی شکل گرفت که تا دیر وقت شب فوتبال نگاه میکردن و بخشای مهمش رو برای دیدن آمریکایی‌ها ضبط میکردن. پس اساس این کار بر نوار مغناطیسی استوار بود که ما اینجا بهش میگیم شبکه کفش کتونی، چون بچه‌ها نوارا رو دوون دوون از این برنامه بسکتبال به اون برنامه فوتبال یا فلان برنامه ورزشی میرسوندن. ساختمان قدیمی ما کم و بیش 800 دستگاه ضبط مغناطیسی داشت، ولی ساختمان جدید فقط 35 رو داره، چون تماما بر اساس سروره و تنها وقتی که به دستگاه ضبط مغناطیسی احتیاج دارین وقتیه که نوار مسابقه رو میارن و لازمه تو سیستم پیاده بشن. بنابراین ما از تکنولوژی تمام عیار نوار مغناطیسی رفتیم به تکنولوژی تمام عیار سرورهای دیجیتالی. این بزرگترین استودیوی ماست. استودیوی قبلی که شما توش بودین استودیوی برنامه مرکز ورزش بود. این استودیویی که الان توش هستین استودیوی تمام برنامه‌های مربوط به نشنال فوتبال لیگ یا لیگ ملی فوتبال آمریکاست. پرایم تایم، NFL لایو و NFL کانتداون. و همونطور که می‌بینین کف استودیو یه زمین فوتبال داریم که می‌تونه عوض شه و تبدیل شه به زمین بیسبال که البته 2 ساعت طول می‌کشه. به این ترتیب مجری ما می‌تونه بخشای از بازی‌ها، استراتژی و از این قبیل چیزا رو برای بیننده‌ها نشون بده. می‌خواستیم وقتی بچه‌ها از این برنامه دیگه میرن بتونن محیط‌های مشابهی داشته باشن. در ضمن می‌خواستیم با بهترین امکانات دنیا کار کنن. حالا می‌خوایم پیشرفته‌ترین اتاق‌های کنترل تلویزیون HD در دنیا رو بهتون نشون بدیم. این اتاق کنترل به خصوص اتاق کنترلیه که الان برای برنامه بیسبال تونایت استفاده میشه و برای چنین برنامه احتمالاً 18 تا 20 نفر باید توی این اتاق کار کنن. غالبا از من میپرسن که آیا برای محتوایی که میتونین نگهداری کنین محدودیتی وجود داره؟ باید بگم نه، وجود نداره. توی فصل‌های خیلی پررونق ورزشی مثل سپتامبر که هم فوتبال کالج ها، هم فوتبال حرفه‌ای و هم بیسبال هست، یا ماه می که بسکتبال و هاکی و بیسبال هست، ما همه مواد رو در همه سطوح به خورد این ساختمون میدیم. با اینکه صحبت درباره سرورها و سخت افزار و تکنولوژی ساده به نظر میسه، ولی همه چی به همکارانمون بستگی داره. جایزه های امی که بردن و جوایز مختلفی که در طول همه سالهایی که این کار راه افتاده بردن، واقعا نتیجه تلاش هر روزه شونه. این یه کار ساده روزمره نیست. یه تلویزیون پخش زنده 24 ساعت است و گذشته از تکنولوژی این همکارا هستن که اینجا رو متفاوت کردن.
سراسر این ایالت مجموعه ایست از گنجینه‌های تاریخی که در دل رشته شهرها و روستاهایی قرار گرفتند که در فاصله سالهای 1700 میلادی پدید آمدند. در جای شگفتی است که اهالی این آبادی‌ها و تپه‌های سرسبز و چشم نواز نیو انگلند در امارت‌های خود همچنان به انجام کارهای روزانهشان به همان شیوه 250 سال گذشته مشغولند. گذرگاه آپالاچیان به طول چندین کیلومتر در حاشیه شمال شرقی کانتیکت امتداد یافته و تفریحگاه‌های بیرون شهر نیز بخش عمده‌ای از این ایالت است. با اینکه بلندترین قله تنها 214 متر ارتفاع دارد، ولی دارای 5 پیست اسکی و کیلومترها مسیر سراسری اسکی است. کاری که خانواده ریش به عنوان مکملی بر درآمدشان از کار لبنیات آغاز کرده بودند، یعنی بستنی ویلاکیت، علاوه بر شهرتی که در نیو انگلند عایدشان کرده، یک منبع مهم سوددهی نیز هست و این همه از مزرعه کوچک شروع شده.
بهتر از این نمیشه. بهترین بستنی فروشی کره زمین. منظره زیبا، یه روز دلپذیر، عالی.
گشت و گذاری بود در ایالتی تاریخی با فرهنگ غنی به مانند همه ایالت‌های آمریکا، با مردمی شاخص. با سپاس از اینکه با ما بودید در برنامه کشف آمریکا، کانتیکت. سرمایه خوش آمدید. پیام یزدان هستم.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 به وقت تهران. تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10، سه شنبه ها ساعت 7:15 شب به وقت ایران.
برنامه های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4، سیمبول ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3، سیمبول ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2، سیمبول ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی. FEC 3/4، سیمبول ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی ir.voanews.com دیدن کنید.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
برنامه جامعه مدنی رو شروع می‌کنیم.
ما یه جمعیت قلیلی هستیم با یه آرزوهای بزرگ برای سرزمینمون.
که شهروندان یک جامعه، یک سری اهداف، یک سری مشکلات و یک سری ارزش‌های رو به صورت مشترک دارن.
عاشق کمک کردنی، ولی نه تحت این همه فشار.
جامعه مدنی، شنبه ها 10 شب به وقت تهران، 1:30 بعد از ظهر به وقت واشنگتن.
پیام‌ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید.